دفاع نامه پاک نژاد که وقتی خون بعد همونجا بیکی از در اثر مبارزه طولانی که کنفدراسیون جانی ماسین دانشجویان ایران در خارج از کشور کرده بود، بعد هیئت یا آمد به ایران ناگزیر شد حاکمیت که جلسه محاکمه علنی کنه. اینجا داخل پرانتز یک نکته رو بگویم که یک بار دیگه هم تو همین صحبت ها پیش آمده راجع به صحبت ها ثابتی که مطلقا دروغ بود درباره خسرو گلشاخی و رحمت الله دانشیان.
دانشیان ما صداشون هم داریم.
من خودم زندان قصر بودم باقی که اینا پخش شد.
بله.
در اسفند 1353 خورشیدی. بدانند این است که یک قرارداد محکم بلا تردید میان بدونی که نوشته شده باشد از سالهای 50 به بعد میان زندانیان سیاسی، این قرارداد اخلاقی اجتماعی تاریخی به وجود آمده بود. او قرارداد چه بود؟ هر کدام از زندانیان که به دادگاه می رفتند در جیبشون دو لایه دفاعی داشتند. یک لایه دفاعی دفاع بر بنیاد پرونده بود و بر بنیاد اتهامات بود و دفاعش این دفاع اسمش رو گذاشته بودیم دفاع حقوقی. یک نوع دفاع دیگه هم برای اون نوع دوم هم خودشون آماده میکردن، کسانی که داشتن میرفتن به دادگاه به ویژه که مثلا سلسلهایی هم داشته باشتن یا برای به عنوان شخصیت یا به عنوان گروه، اون بهشون شد دفاع ایدئولوژیک. دقت کنید نکته رو، هر زندانی سیاسی یا هر گروه زندانی وقتی که وارد دادگاه نظامی میشدن نگاه میکردن که آیا این دادگاه بسته است، فرو بسته یا نه، این دادگاه تماشاچی داره آزاد. دو تا حالا نمیگم 50 تا خبرنگار، 5 تا اونجا هستن
بی دادگاه،
دو تا از آشنای خانواده کشون اونجا هستن. به مبنا به اعتبار این که این دادگاهی که اکنون درش با ما میردیم توش یه دادگاه باز یا دادگاه بسته است، نوع دفاع فرق میکرد. اگر دادگاه بسته بود مطلقا هیچ کس از این جوانان بسیار عزیز آب و خاک ما عاشق شهادت نبود، عاشق زندگی بودن. اینا به خاطر زندگی رز میده بودن و مبارزه کرده بودن، به خاطر زندگی که به گوهر به خودش به خودی خود دارای ارزش فراوان است. خب اما اگر میگن دادگاه بسته است، دادگاه لایه های دفاعی، یعنی در چارچوب اون که در پرونده آمده بوده هست دفاع میکرد.
بله.
و ما این رو بسیار دیدیم. من در دومین بار که در زندانم در تهران وقتی که داشت شخصی به نام آقای رضوان که ما به حساب بازوی ویژه به اصطلاح دانشگاهیان و روشنفکران و اهل قلم و فرهنگ بنا بود، داشت با از من در روز نخست داشت از من بازوی میکرد و من اونجا نشسته بودم. تهرانی رئیس تیم رفت. تهرانی همون کسی است که بعد از انقلاب دستگیر شد.
بله، شکنجهگر معروف.
بله بله، رئیس تیمه. یک الان ایراجه به شکنجهگری اجازه بدید من اینجا توضیح بدم به عنوان زندانی سیاسی بسیار سالها در اونجا.
بله.
در اصطلاح ما زندانیان اون که یک دفعه توی بازجویی تو گوش بنده بزنن همچنان که گوش چپ بنده پاره شده، این حتی ما یه دانی اینه شکنجه نمی گفتیم. شکنجه ویژه اون بود که توی حسینی نامی بود توی کمیته یا هر کسی معادل بود در جاهای دیگه خود که به طور رسمی طور مبادم شکنجه میکردن، یعنی میبستن به تخت انواع چیزا داشت. اما این که بسط بازجویی تو گوشی بخورد، مثلا من یادمه که من نشسته بودم همین شخصی حسینی داشت پیر شده بود دیگه، پیر شده بود و داشت بازنشست شد، شخص تناوری رو بالا بلند اما تناوری که لهجه امیر ترکی هم داشت پیدا بود، پرویز خان بهش میگفتن، اینه اوورده بودنش، معلوم بود که تازه کاره، داشت استاج میدید که جای حسینی سفنجگر بشینه.
بله.
دقت میکنید؟
بله.
تا آمد توی اتاق بازوی یه نگاهی کرد به من، گفت کیه؟ اون آقای بازوی گفت با عناوینی از من نام برد که ایشون پزشک دانشگاه من. این یک دفعه تا از سفارت که بودش به نام رسید، این پرویز خان بلند شد با دو تا دشنام شدید، یک صندلی که داشت بلند کرد و کوبید تو صورت من. این پاره شدن لب پایین من هنوز اثرش هست که بخیه خورده و چند تندان که در جا خورد شد. خب اما میخوام اینه، نمیخوام اکنون بگم، میخوام اینه بگم که داشتیم از دادگاه ها صحبت میکردیم که وقتی علنی بود میبود جور دیگه دفاع میشد، وقتی که بسته بود جور دیگه. بسیاری از بچه های رهبران فضایی خلق از نوع احمدزاده، مسعود احمدزاده صاحب توریه
قوات
مسلحانه، هم تاکتیک هم هدف
روانش شد،
و عباس مفتاحی.
بله بله.
عباس مفتاحی از رهبران تراز اول سازمان فدایان. اینها مثلا دادگاهاشون چون دادگاه های بسته بوده دفاع حقوقی کردن. در بار دوم وقتی این آقای رضوان هی به من میگفت که یک خطی رو ورد نشون داد توی پرونده من بود، من دیدم پرونده من از سالهای زندان مشهد یک عالم قصور شده. بعد که نگاه کردم یک چیز دیدم که خب بسیاری از این روزنامه خارج و اینا داخل شده، از جمله یک چیزی گذشت جلو من بالا پایین دیگه، گفت این جمله رو این خط میشناسی؟ گفتم نه. گفت چرا میشناسی؟ گفتم نه. تو سه بار این آقای رضوان گفت میشناسی؟ گفتم آقای رضوان دقت کنید، این که هی شما بگید من میشناسم، من بگم که نمیشناسم، تو ذهن شما من که میگم نمیشناسم یک معنا بیش ندارد، این خط نمیشناسم. اما شما گمانتون بر این است که گویا اگر من بگم این خط میشناسم یک جرمی به جرم هام افسوده میشه، بنابراین من دارم منکر میشم. حالا من راه حلی دارم برای قضیه که این مناقشه تمام بشه. دومد با علی بعد روز چندون بود که دیگه لب منم تازه بخیه خورده. بان این است که این خط رو نمیشناسم چون خط امیر پرویز پویان نیست. این خط نمیشناسم چون خط مسعود احمدزاده نیست. نمیشناسم چون خط علیرضا آریان نیست، خط حمید توکلی نیست، خط بهمن آژنگ نیست. بازم بگویم خط امیر پرویز، اینا که دارم میگم رهبری فدایان خلقن از خراسان.
بله.
گفتم الان خیالتون راحت شد که من این خطه نمیشنسم؟ بعد پیدم یه لبخندی به صورتش هم گفتم زمنان خیلی خورسن نباشه، اون پرونده که چون مطالعه بکنید میبینی اینا همه نویسندگان هست، مترجمین هست، با من همکار هست توی مجله ماهنامه ادبی هیرمن که خود من سردبیرش هستم بودن. اما قرارم از این مقدمات چی بود؟ این بود که دو نکته روشن بشه. این نکته ای که این مقام امنیتی مخواست توجیه کنه کشته شدن شهادت خسرو
گلسرخی و
رحمت الله دانشیانه،
کرامت الله
برم گفتم رحمت اشتباه،
بله کرامت الله
دانشیان، یک دروغی جعل کرد که مطلقا وجود نداشت. گفت به اینا توجیه کرده بودن شما این حرفا رو بزنید منتها ما چیز میکنیم، یعنی سازمان امنیت به اینا گفته بود، یعنی به این وسیله خاص تخریب کنه شخصیت اینا. نه، قصه این نبود. قصه این بود که اینا برخوردن به دادگاه علنی، خواستن دفاع ایدئولوژیک کنن و این داد میزد از صحبت های اینا. مگه نمیدیدیم؟ هممون دیدیم این کار دیگه. و بعد بیشترین نشه بعد از انقلاب که هی رئیس دادگاه که بیدادگاه بود هی تذکر میداد که آقا از خودتون دفاع کنیم، میگفتن نه دفاع ما همینه که داریم میکنیم. اولا خواستم این نکته رو بگم که این آقای ثابتی به همسالیشون باید بدانن که جرمهای ملی مشمول مرور زمان نمی شوند. جرم‌های ملی دادستاناشون خانواده‌های تنها نیستن، یک ملت، یک تاریخ، یک فرهنگ.
دقیقاً.
به تعداد بندهای اوین و کمیته ضرب در هزار هزار جوانان ایران زمین در این سالها در زندانها شکنجه شدند. خب راسته که جمهوری اسلامی کاری که کرده این است که به قول آقای منتظری نامه خطاب به خمینی که گفت گفت سازمان امنیت شما، وزارت اطلاعات شما روی سازمان امنیت شاه رو سفید کرد.
بله.
این عبارت
بله
منتظری است در خطاب به خمینی، درسته؟
بله روانش شد.
خب ظاهرن به یمن همین کارهای جنایات دین پیشگان در ایرانه که یکی از علل و عمده به میدون آمدن و شستن صورت مسئله جنایات سواک وسیله مقام امنیتی همینه.
بله.
همینه که اینها به این باور رسیدن که به حضرت مردم ما ذهن تحلیلی گویا ندارن، ذهن تطبیقی فقط دارن، نظام اکنونی با نظام پیشین تطبیق میکنن و بعد میگن نور به قبلش بباره. یعنی میان بد و بدتر طبعا بد رو انتخاب میکنن دیگه. خب این نمایشنامه با این ویژگی که به وجود آمد برای من خیلی شگفت‌انگیز بود که کسی بیاید، منظورم نقش صدای آمریکاست، بیاد و مسئول اون برنامه از عمده ترین چیزهای مشهور در مورد ساواک زمان شاه بی اطلاع باشه. دو تاش من فقط نام میبرم از هزاران تا. دو سند بسیار مهم وجود داره که اینها جهان شموله و در سطح جهانی تنین انداز شد. یکی دفاع نامه معروف شکلات پاک نژاد از گروه موسوم معروف به گروه فلسطین، از اونجا که من خودم شاهد بودم در زندان‌های تهران و مشهد و اینا که بسیار جوانان بیش از هزار تا آدمیزاد دانشجو بازداشت شده بود، محکوم شده بود، به خاطری که جرمش تنها این بود که این چند برگ دفاع نامه پاک نژاد رو در داشته. بنابراین این چیزی نبوده که مخفی باشه. یکی هم که در دنیا صدا کرد این بود که مقامات امنیتی سواک تصمیم گرفته بودن، یعنی شخص آقای ثابتی به گونه ای که در دادگاهی که برای نادری به وجود آمد این توضیح داد که ثابتی و حسین‌زاده ما رو آوردن به این زندانیان، یعنی بیژن جزنی رو و شش نفر دیگه از مدائیان رو و به اضافه مصطفی جوان خوشتیل و یکی دیگه از مجاهدین، زندان‌های گوناگون آورده بودن یک جا تو اوین و بعد اینا رو دستبند زده و چشم بسته سوار ماشین کردیم آوردیم توی دره‌های اوین، رفتیم تو پشت تپه‌ای اینا رو نشوندیم و بعد ثابتی آمد مسلسلای داد دست یکایی که ما اینا رو نادری داره تعریف بکنیم.
بله در دادگاه
دست من داد، دست رسولی داد، دست حضوری داد، بعد یه نطق کوتاه معمولی ما رو میکشید و من به شما رو اعدام میکنم. اینا فریادشون بلند شده اما در مسلسلا بیشتر صدا کرد و این جوانان با این که خود بیژن مثلا 10 سال محکومیت داشت و دادگاهشون 47 بوده است، خب 3 سال از این ور این ور تو 54 مران دقت میکنی، یعنی 7 سال از 10 سال 6 سال و نیمیشه گذرونده. خب اینا دیگه چیزی نیست که اینا مشهور خاصه همه. حالا من نمیتوانم باور کنم که یک دستگاهی به عرض و طول صدای آمریکا و برنامه های گوناگون و به ابسلی به این مهمی مصرف بشه و بعد متصدی این برنامه اینقدر بی اطلاع باشه که این دوتا سوال از اینا نکنه. خیلی بره من شگفت انگیزه. بنابراین است که من نمیگویم، نمیتونم باور کنم که مسئول برنامه افق این چیزای به این علنی بودن رو بوده رو نمیشناسه. حالا
بله،
من برای نمونه بخش هایی از در رابطه با شکنجه بحث دیگه.
بله بله.
خب حالا ما مقداری از این دفاع آقای
شکرالله پاکنژاد
میخونم.
بله.
که ببینیم که قصه چی بوده. و پاکنژاد است در دادگاه محاکمه روز دوم محاکمه گروه فلسطین